أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الله خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. وعرض السلام و ادب محضر دوستان عزیز. بحث را آغاز میکنیم. بحث ما درباره مقدمات کفایه به مقدمه هفتم میرسیم که سلام علیکم درباره علائم وضع هست یا علامت تشخیص معنای حقیقی یا از معنای مجازی. بحث درباره اینه. پس مقدمه هفت درباره علائم و نشانه های وضع. وضع در اینجا منظور معنای حقیقی یک لفظه. به تعبیر دیگر میخواییم علائم حقیقت و مجاز را، نشانه های معنای حقیقی و مجازی را تشخیص بدیم. این معنای حقیقی را اصطلاحاً بهش میگن وضع. علائم وضع رو میخواییم تشخیص بدیم، یعنی علائم این که آیا این لفظ در این معنا وضع شده است، یعنی معنای حقیقیش هست یا نه. من دو مقدمه یا یه مقدمه مختصری عرض میکنم، حالا در کفایه نیست ولی مهم هست، و اون اینه که حالات انسان در برابر یک لفظی را که میشنویم یا میبینیم، ما چهار حالت ممکن داریم. ممکنه یکی از این چهار حالت رو داشته باشیم: نسبت به معنای آن علم داریم، کاملا معنوشو میدونیم، هیچ ابهامی نداره. خب این یک حالت. حالت دوم، نسبت به معنای آن جهل داریم، اصلا معنوشو نمیدونیم چی هست. لفظی رو میشنویم، نمیدونیم چه معنایی داره. نسبت به مراد متکلم از آن لفظ شک داریم، نمیدونیم متکلم معنای حقیقی این لفظ را اراده کرده یا معنای مجازی اون را اراده کرده، ولی معنای کلام رو ما میدونیم، معنای لفظ رو میدونیم، نمیدونم متکلم منظورش چیه. مثلا همون مثالی که از قبل میزنیم، میگه که مثلا از سر خانقاه تا بیرون خانقاه در و جواهر ریخته. من نمیدونم منظورش این چیه، منظورش واقعا در و جواهر واقعیه یا معنای مجازی مد نظرش هست. نسبت هست و الان معنای در و جواهر رو میدونم، معنای لفظی آقا میدونم، مرادش رو نمیدونم. نه همینی که دارم بیان میکنم، توضیحاتی که بیان میکنم کافیه دیگه. بله. و حالت چهارم اینه که میدانیم که آن لفظ در چند معنا به کار میرود. مثال بخواید براش بزنید، مثلا میدونم لفظ اسد هم برای حیوان مفترس به کار میره، حیوان درنده، و هم برای رجل شجاع و هم برای اصلا انسان شجاع، معانی متعدد به کار رفته. میدانیم که آن لفظ در چند معنا به کار میرود، اما نمیدانیم که برای کدام یک از آنها وضع شده است. وضع رو گفتم، یعنی همون معنای حقیقیش. معنای حقیقیش کدومیه؟ میدونم این لفظ مثلا اسد 5 تا معنا داره، ولی معنای یا لفظ عین در مثال شایعش هست 70 معنا داره، اما نمیدونم، و این 70 معناش هم میدونم چی هستن، اما نمیدونم برای کدوم بالحقیقه وضع شده، حقیقتا برای کدومیه. تمام بحث این مقدمه درباره حالت چهارمه. حالا بحث از علائم وضع برای سلام علیکم تشخیص حکم حالت چهارم است. سوم بحث دیگریه، مربوط به این بحث علائم وضع نیست، بس در تشخیص مراد متکلمه که بحث ظهورگیری میاد و بحث‌های دیگری که انشاءالله در آینده مطرح میشه، مربوط به این مقدمه نمیشه. پس بحث اول و دوم و سوم ما نحنفی درباره اونا نیست. ما نحنفی درباره اینه، یه لفظی رو میدونم در چند معنا به کار رفته. لفظ اسد میدونم گاهی به معنای شجاع هست، گاهی به معنای مرد شجاع هست، گاهی به معنای حیوان درنده هست. ولی در این جمله که مثلا میگه رأیت و اسدن، پس این چهار سه تا معناشو میدونم من الان، اما نمیدونم که این اسد برای کدوم یکی از اینا حقیقتا وضع شده بود، برای کدوم مجازن به کار رفته. درست شد؟ نمیدونیم منظورش، آفرین، نمیدونیم منظورش کدومیه، ولی یکی اصلا نمیدونم خود این لفظ حقیقتا برای کدوم وضع شده. دکتر بله، خود لفظ حقیقتا برای کدوم وضع شده میدونم، این چهار تا معنا رو داره، اما نمیدونم حقیقتا برای کدومی وضع شده. ولی اون یکی میدونم چهار تا معنا داره. بله وقتی من متکلم نیست. بله این لذا تفکیه این سومی و چهارمی برای همین گفتیم که اشتباه نشه. گاهی من فردی میگه، مثال زدم رأیت و اسد، یا مثال خانقاه را زدم، نمیدونیم این آقا منظورش چیه، ولی معانی الفاظ من میدونم و میدونم اجمالا در و جواهر برای امور زیادی به کار رفته. العلم جواهر مثلا، یا علمم گوهره، در مرجانه، نمیدونم در و مرجان اونطوری هم به کار رفته، به یه انسانهای هم میگیم مثل در و جواهر میمونه یا برای اونم به کار میره، اما نمیدونم مراد این آقا که داره این حرفو میگه چی است. اون یکی این که میدونم مراد این آقا چی است، اصلا برای مراد نیست الانجا، ولی این لفظه را نمیدونم در کدوم معنا حقیقتاً وضع شده، برای کدوم معنا مجازی به کار برده میشه. این چون بله دقیقاً این مقدمه در اصول فقه هم بود، همه مقدمات دیگر هم وجود داشت، بله، ولی اینجا هم در اصول فقه هم دقیقاً مطرح شده، منتها با پیچیدگی کفایه و اینا نیست طبیعتاً، اینجا یه مسائل دیگری هم مطرح میشه، ولی حالا عرض میکنم در اصول فقه هم عین این بحث تکرار شد. خب یعنی چهار حالت رو، حالت منطقیش هم نیست، ما در برابر یک لفظ چهار حالت داریم. یکی معناش رو میدونیم، علم داریم معناش چی هست و هیچ ابهامی نداریم. یکی اصلا خبر نداریم چی هست. یکی در مراد متکلم شک دارم، یکی در مراد نه، در معنای حقیقی شک دارم. یعنی شک من معناش رو نسبت معناش علم دارم، پنج تا معنا داره، ولی کدوم حقیقتا کدوم مجازه، الان قسیم به معنای واقعی کلمه نیست، ولی چهار حالت برای بگذاریم، فقط در اینکه تعیین تکلیف کنم بگم آقا محور بحث ما درباره اینه. بحث از علائم وضع یعنی نشانه های معنای حقیقی که میخوایم بیان کنیم برای تعیین حکم چهارمه. در این رابطه اصولیون بحث مفصل کردن، خیلی زیاد علائم زیادی بیان کردن. اجمالا دوستان یادداشت کنن بد نیست، در کتاب هدایت المسترشدین از مرحوم محمد تقی، برادر صاحب فصول محمد تقی ابن عبدالرحیم، گفتم اینا فامیلی ندارن، حالا ایوانکی بودن، اصفهانی بودن، نجفی بودن، حالا صاحب فصول هم مثلا میگن محمد حسین اصفهانی، نجفی، حائری، نمیدونم تهرانی، فلان چندین جا بودن، ولی حالا مرحوم محمد تقی برادر صاحب فصول کتابی داره به نام هدایت المسترشدین، ما خوندم به این ارجاعاتی داده جایی ازش استفاده کرده. در این کتاب ایشان 12 علامت را بیان میکنه، 12 علامت برای تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی. عده ای از افراد دیگری تا 20 علامت هم گفتن در کتابهای دیگه، این 12 تا را با مسئله دیگه جمع میکنی 20 علامت گفته شده، ولی مرحوم آخوند در اینجا 3 علامت را مورد بررسی قرار میده. پس در ادامه این عده ای تا 12 نشانه آخوند سه نشانه را بررسی میکنه که حالا بعضیشون نمیپذیره، بعضیشون رو با توجیهات میپذیره. درست شده ها؟ حالا این سه نشانه یکی یکی شروع میکنیم. نشانه اول، یک، تبادر. چند تا بحث رو در این به صورت مندمج آخوند بیان میکنه در بحث تبادر. ما تفکیک شده خدمت دوستان عرض میکنیم که روشن بشه، بعد متن شفاف باشه انشاءالله. یکی تعریف تبادر هست. منظور از تبادر چیه؟ در لغت خوب روشنه، در لغت یعنی مبادرت کردن، اقدام کردن. بادر الی شیء یعنی اقدام کرد به اون، یعنی سبقت گرفتن. این معنای لغویشه. این در روایات به این معنا زیاد به کار رفته. امام صادق علیه السلام در روایتی میفرماید اذا هممت بخیرن فبادر الی. اگه همت به کار خیری کردی سریع انجامش بده، اقدام کن، معطل نکن، فبادر، بلا فاصله انجام بده. معلوم نیست چه حادث میشه، معلوم نیست حوادث بعدی چه رخ میده. بله، هم معنای سبقت، نه لزوماً در مسابقه. بله، نه لزوماً در مسابقه، یعنی سبقت بگیم دو نفری مسابقه میدیم یکی سبقت بگیره، یعنی اقدام کردن، اقدام سریع و مبادرت کردن به یک کار یا سبقت. اما در اصطلاح اصول، در علم اصول، یعنی سبقت گرفتن یک معنا از بله بر معانی دیگر، بر معانی دیگر به ذهن. یعنی موقع من یک لفظی را میشنوم یک معنا فوری به ذهنم میاد قبل از اینکه معانی دیگر به ذهن بیاد. اینو حتما دوستان بنویسن. منظور آن نیست که معانی دیگر بعد از این میان به ذهن، یعنی به ترتیب پشت سر هم میان. مثلا اول معنای موقع میشنویم اسد، اول معنای حیوان مفترس به ذهن میاد، چند لحظه بعد معنای شجاع به ذهن میاد، چند لحظه بعد معنای رجل شجاع به ذهن میاد. نه، سبقت گرفتن یک معنا بر معانی دیگر به ذهن، یعنی همین معنا به ذهن من میاد. تا این کلمه میشنم این معنا فوری به ذهنم میاد. منظور آن نیست که معانی دیگر بعد از این معنا به ذهن میان، یعنی به صورت پی در پی و موالیان پشت سر هم بیان، نه، بلکه یعنی همین معنا در ذهن جا میگیره. حوادث سبقت گرفتن به اسم معناش همین معنا در ذهن جا میگیره. تا میشنوی اسد، فوری حیوان مفترس به ذهن میاد. تا میشنویم آقا یک ماری رو دیدم، فوری میدونیم حیوان خزنده سمی چی به ذهن ما میاد. ولی این معنا به ذهن فوری این تو ذهن جا میگیره. نه مثلا فرض کنید یعنی یه دوست بد، این به ذهن نمیاد که اونم مثلا به مار تشبیه شده. معنی مجازی به ذهن نمیاد. این اول، نکته اول تبادر. پس معناش این شد. دو، درباره تبادر اشکالات زیادی مطرح شده در کتابای تفسیری. اشکال زیاد میاد آقا تبادر علامت حقیقت نیست، علامت نشان دهنده اینکه معنای حقیقی اینه نیست. یک اشکالی که آخوند اینجا ذکر میکنه اشکال دوره، یک اشکالشو بیان میکنه، اشکال مهمش هم همینه و اون اینه که اجمالش مینویسیم تبادر، یعنی تبادر یک معنا به ذهن، متوقف بر علم به وضع است و علم به وضع نیز طبق تحلیل شما، طبق این علامت، متوقف بر تبادر است و این دور مصرحه. دور مصرح دیگه، دور تر از این نمیشه تصویر کرده. مثالی بخوایم بگیم، این دور مصرح یه چیز خودش بر خودش متوقف باشه. تبادر یک معنا به ذهن، من خب باید معناشو بدونم، بگم بدونم اسد پنج تا معنا داره که بعد بگم این معنا به ذهن متبادر شد. تبادر متوقف بر علم به وضع. و الا اگه من یه لفظی بگم شما اصلا معناشو ندونید، خب چی به ذهنتون تبادر میکنه؟ فقط یه اصواتی به ذهن گوشتون خورده، دیگه چیزی معنایی به ذهن تبادر نمی کنه. پس تبادر متوقف بر علم به وضعه. و حالا که شما الان میگید علم به وضع یعنی راه تشخیص معنای حقیقی تبادره، علم به وضع متوقف بر تبادره. خب این شد دور، دور مسرع. پاسخش چیه دوستان؟ نیست؟ از ما داریم نشانه بس دقت نکرد حرفا رو، دقت نکردی از من. ببین من بالا چی نوشتم، خط اول بالای نشانهای معنای حقیقی نوشتم چه نشانه معنای حقیقی و مجازی. یه نه و فرض موقع میگیم علم به وضع یعنی علم معنای حقیقی. بابا
علم به وضع داریم، نشانش
چیه؟ خب من میخوام بدونم نشانه معنای حقیقی این معنای حقیقی هست یا نه، اینو میخوام بحث کنم. از کجا بفهمم این معنای حقیقیه؟ یعنی برای این وضع شده، از کجا بفهمم؟ میگه از تبادر، یکی علامتش تبادره. اون معنایی که به ذهنت خطور میکنه همون اول به ذهن نقش میبنده. یه جوابکی هست ولی نه جواب دقیقی نیست. خب علم به وضع نداریم، درسته؟ اگر نداریم اصلا هیچی به ذهن تبادر نمی کنه. من موقع میگم مثلا یه لفظی به کار میگیرم، یه لفظ عجیب غریبی، حالا دوستان بگن کمتر شنیده باشیم یا نشنیده باشیم، بگید یه لفظ. حالا استفاده شنیدیم مثلا زیاد. آره یه لفظ مثلا انگلیسی، یک لفظ زبان دیگری فرد به کار بگیره، شما چی بزنید متبادر میشه این؟ چی بزنید؟ کدوم معناش؟ من یه لفظی من در بگم پنج تا معنا داشته باشه ولی شما اصلا معناش خبر نداری، هیچی. چی بزنید؟ هیچ. خب پس بعد معناشو بدونی که تبادر رخ بده. این آقا میگه پس نگو تبادر علامت فهم معناست. علامت عام فهمد، تبادر علامت فهم معنا نیست. معناش و معنیاشو میدونیم، نمیدونیم کدوم حقیقت کدوم مجاز. این تبادر علامت حقیقته نه علامت فهم معنا. خب ما میگیم علامت تبادر متوقفه اینه که من بدونم این پنج تا معنا رو داره. و حالا اینکه علم به وضع طبق نظر شما میشه علم معنای حقیقی متوقف بر تبادر. اجمالا اشکال درسته ولی دقیق نیست. حالا دقیقشو میگم دیگه. پس باید بگی از راه های دیگری. آره یعنی فرمای شما این میشه مثلا اگه 12 علامت گفتن سر جمعش باید همه با هم، به تنهایی نه. ولی اینا میگن به تنهایی تبادر علامت هست، با خود تبادر هم میشه. ولی اگه کسی بگه به تنهایی نه، 10 تا با هم اینها سر جمع میشه معنای حقیقی، اینا میگن همون تبادر کافی است. هر کدوم علامت ها تک تک خودش کافیه به مقصود. این هم فرماشه ایشه آه خب این با یک کم کمک ایشان شد با یک کلمه علم اجمالی آوردیم دقیق ترش منیسیم. پاسخ دوستان منیسیم پاسخ وقت داره میگذره من سریع تر بگم ننویسم. پاسخ دو تا پاسخ آخون میده. یک پاسخ اول نسبت به عالم به وضع دور نیست. یعنی همینی که کسی علم به وضع داره دور پیش نمیاد. چطور؟ چطور؟ زیرا تبادر متوقف بر علم اجمالی ارتکازی، متوقف بر علم اجمالی ارتکازی است. اما چنین علمی متوقف بر تبادر نیست دیگه. اما چنین علمی یعنی علم اجمالی، این متوقف بر تبادر نیست. بلکه علم تفصیلی متوقف بر تبادله. پس فرق میکنه. اون علم اول ما یه علم اجمالیه، در حاق ذهن ما هست، ولی این علم دومی که با تبادل پدید میاد علم تفصیلیه. این نسبت به کسی که عالم به وضع باشه. پس نسبت به عالم به وضع دور نیست، به این دلیل که تبادل متوقف بر علم اجمالی ارتکازیه. اما این علم به وضعی که متوقف بر تبادله، کدوم علم به وضع؟ علم تفصیلی دقیق آگاهانه، همون که خودتون گفتید اجمالا میدونیم 5 تا معنا داره. اجمالی ارتکازی به این معنا، یعنی ارتکازی، من در به قول آقایان میگن در انبان ذهنم و در انبار الفاظ و معانی که در ذهن من وجود داره، موقع میشنوم اسد 5 تا معنا برام ردیف میشه، موقع میشنوم، اما حالت اجمال داره، شفاف نیست. اما موقع دارم میگم اجمالش یعنی توجه ندارم به علمم، ارتکازی یعنی این، توجه به علم ندارم، علم آگاهانه نیست، ولی با تبادر علم به علم پیدا میکنم، متوجه میشم آه این حقیقت، علم به علم میشه تبادری، میشه علم تفصیلی، علم شفاف، علم روشن. شما معنای انسان را میدونی؟ فرق اجمال و تفصیلی نه، اجمال نمیدونی انسان چیه، ولی موقع میگن انسان مساوی است با حیوان ناطق شفافتر، میگن فرقش به اجمال و تفصیله. با تفصیل میدونی جنسش چیه، فصلش چیه، ویژگیاش رو فهمیدی. اینجا هم با تبادر نشانه اینه، نسبت به کسی که عالمه به وضعه، یعنی اونی که وضع را میدونه اینگونه. این جواب اول. اما جواب دوم، نسبت به جاهل به وضع دور نیست. چطور؟ نسبت به جاهل به وضع دور نیست، یعنی برای ما لفظ عربی میشنویم، ما موقع لفظ عربی رو میشنویم که جاهل به وضعیم، تبادر دور نیست به این دلیل، زیرا تبادر معنا نزد اهل آن زبان علامت حقیقت است. زیرا تبادر معنا، برای نسبت به جاهل به وضع داریم میگیم، تبادر معنا نزد اهل آن زبان علامت حقیقت است، عرب زبان، نه تبادر معنا در ذهن خودش، در ذهن من، و نه تبادر معنا در ذهن من. ببینید، من موقع مثلا میشنوم یه لفظ عربی رو، ما را میشنوم، یا مثلا این را میشنوم، اصلا معناش نمیدونم یعنی چی. این معناش رو در عربی نمیدونم چیه. خب میگیم تبادر علامت حقیقته، من که اصلا جاهل به وضعم، من این حالات اولیه دارم، نسبت به معناش جهل دارم، اصلا هیچ نمیدونم چیه که به ذهنم تبادر کنه یا نکنه. خب تبادر برای من چطور علامت حقیقت کشف معنای از این 70 معنا مشخص میکنه کدوم معنا حقیقیه کدوم معنا مجازیه؟ آها ندارم. خب من گوش نمیده که، من میگم برای من که هیچ تبادری نمیکنه که، تبادر برای من معنا نداره اصلا، من اصلا معنا ندارم، نمیفهمم معناش چیه که این تبادر کنه به ذهنم بیاد یا نیاد، یه معنا سبقت بگیره یه معنا سبقت نگیره، من اصلا معناشو نمیدونم. خب برای من چطور میگید تبادر علامت حقیقته؟ میگه تبادر اهل زبان، یعنی شما میری به یه عرب زبانی میگی آقا رأیت و عینن، یه عینی رو دیدم، او میگه عجب کجایی بود، مثلا کجایی بود، آمریکایی بود، انگلیسی بود، کجا بود، متوجه میشه آه پس معنای اول این جاسوس مثلا، فوری به ذهنش اومد دیگه، نیومد گفت طلا کجا دیدی، مثلا قیمتش چقدر بود، چند کیلوه، اینو اینطوری نمیگه. آره، یا نمیگه مثلا این کدوم کجا معدنی بود، نمیدونم آقا از پای کوه بود، هر کدوم رو شما متوجه میشه تبادر اون به چی به ذهنش تبادر کرد. یا به فردی میگه آقا رأیت و یه عربی داری یاد میگیری مثلا عربی و اسد، اسد نمیدونی اسد چی چیه، بعد میگه آم به یه عربی میگی اسدی دیدم مثلا، اون میگه عجب چقدی بود، یعنی اذیت نکرد، فرار نکردید، متوجه میشه اون معنیش پس شیره، به اون برای ذهن اون تو. این که معلوم دور نیست دیگه، علم من اصلا علم به وضع ندارم، برای جاهل به وضع دور نیست تبادر، چون تبادر اهل اون زبان رو میگیم نه تبادر خودم. برای عالمه به وضع هم گفتن دور نیست. چرا؟ گفتن چون که این تبادلی که متوقف بر علم به وضع، این علم اجمالیه به وضع، اما علم تفصیلی به وضع متوقف بر تبادله، فرقش با اجمال و تفصیله. این هم این نکته. نکته دیگر که همیشه سومین نکته در بحث تبادل، این بالا رو حذف کنم سومین نکته در بحث تبادل که آخوند ذکر میکنه، اینم بحث جالب و مهمیه که مینویسم، انواع تبادل رو. تبادل معنا از یک لفظی سه نوع ممکنه باشه. یکی تبادل اصطلاحا بهش میگن وضعی یا حاقی، یا تبادل بلا قرینه، بدون هیچ قرینه. تبادل چند تا نام داره: تبادل بدون قرینه، تبادل وضعی یا تبادل حاقی. یعنی جاییه که یقین داریم، بنویسن دوستان تعریفشو، یقین داریم تبادل این معنا به ذهن، تبادل این معنا به ذهن به دلیل قرینه ای نیست، هیچ قرینه ای نداره، بدون قرینه است. جایی که یقین داریم تبادل یک معنا به ذهن هیچ قرینه ای نداره، یعنی به دلیل وجود قرینه نیست، قرینه ای نداشته، این نوع تبادل قطعا علامت حقیقت هست. اینو تبادل رو میگن که موقع میگیم تبادل علامت و نشانه حقیقته، اینه تبادل بدون هیچ قرینه، تبادل حقیقی یا تبادل وضعی. برای خود فرد میگیره، برای جاهل عالمه به وضع. اگه کسی واقعا معانیش رو نمیدونه میشه حکم همین جاهل به وضعه، معانیش رو نمیدونه اصلا این کدوم معنا، این از بین این دوتا اون معنا به ذهنش میاد، اما آیا حقیقتا معناش هم فقط همینه؟ این چهارتاش رو میدونه ولی معانی دیگر رو نمیدونه اصلا، خبری میشه مثل همون وضعیتی که جاهل به وضع داره نزد اهل اون لسان، آگاه به اون زبان باید ببینیم تبادل چه. این یه نوع تبادل. بله ببین، این میشه این گونه است که این تبادل، ببینید این بحث فلسفی نیست، سوال خوبیه، خوب دقت کنن دوستان. گاهی ما فلسفی نگاه میکنیم، یعنی میگیم این کلمه فقط 10 تا معنا داره و کسی تبادل باید این 10 معنا رو هم بدانه و بعد این کدومش به ذهنش تبادل میکنه، این یه جور نگاهه. گاهی نه، این بحث لفظ عرفیه، اهل این زبان عرف چطور برخورد میکنن مرد، لذا میگن تبادل اهل محاوره مهمه، یعنی اون عرب اصیل، اون عرب اصیل ممکنه در طول زمان 20 معنای دیگه هم پیدا کرده، ولی اون عرب بادیه نشین موقعی معنا رو میگه، این لفظ میگه، چه معنایی به ذهنش میاد؟ شاید اصلا اون عرب بادیه نشین 10 تا معنای دیگه هم خبر نداشته، اون مهمه، اون مهمه. یکی از این مفسرین قرآن میگه، خیلی تحقیق جالبی کرده، میگه من روی این کلمه انما الحیات اون جمله متاع چیه آیش یاد من بله له متاع الحیات دنیا لهون، بله متاع، چرا گفته میشه متاع حیات دنیا؟ منظور از متاع چیه؟ میگه خیلی گشتم توی کتاب، ما متاع رو مثلا میگیم این وسائل و ابزار و این وسائلی که داریم، این اینا متاع الان گفته میشه، ولی میگه من خیلی تحقیق کردم، خیلی جستجو میکردم، برام حل نمیشد، تا عبورید از یکی از صحراهای عراق یا عربستان بوده، داشتم عبور میکردم کنار یه چادری، از یه چادری داشتم عبور میکردم، دیدم اون یک زنی از داخل چادر داره فریاد میزنه به بچهش، میگه اون متاع را بذار زمین، متاع را بذار زمین. این برام حسابی به چی میگه متاع؟ رفتم دیدم که این پارچه هایی که زنها در ایام عادت ماهانه شون استفاده میکنن، اونو بهش میگه متاع. آره، اون پارچه ای که الان نوار بهداشتی زنها الان استفاده میکنن نبوده، پارچه ای که مثلا دیگه کثیف ترین خون و بدترین چی اونو گوشه گذاشته بوده، بچه که به شورتش مثلا بچه دستش میزه میگه متاع رو بذار زمین، متاع رو بذار زمین، متاع حیات دنیا. قرآن اینطوری میگه، این معنی حقیقیش اینه. عربیه انا فطر، بله بله، من ایجاد کردم این، بله. تبادر مع القرینه، تبادر مع القرینه یعنی یقین دارم تبادر این معنا به ذهن به دلیل قرینه است. یقین دارم تبادر یک معنا به ذهن معنا به دلیل قرینه است، اینو یقین دارم، هیچ شکی درش ندارم. خب معلومه این دلیل علامت حقیقت نیست دیگه، درسته؟ علامت حقیقت نیست، اینو تبادر. چی؟ تبادر معنا به دلیل قرینه است. نه، یقین دارم تبادر معنا به قرینه است، به خاطر یه قرینه ایه. و حالت سوم تبادر مشکوک، این یعنی شک دارم که آیا تبادر این معنا به دلیل قرینه ای است یا نه قرینه نداره. شک دارم که آیا این تبادر به دلیل وجود یک قرینه است یا نه بدون قرینه این تبادر حاصل شده. پس مشخص نیست. دوتای اول مشخصه، تبادر یقین دارم بلا قرینه است، اون علامت حقیقت. یقین دارم مع القرینه است، به خاطر اینم علامت حقیقت نمیتونه باشه، مجازه. شک دارم، جایی که شک دارم حکمش چیه، حکم این مسئله چیه، آیا چنین قسمی علامت حقیقت است یا میتواند علامت حقیقت باشد یا نه، میتونه یا نمیتونه. نمیتونه. چرا؟ چون که شک داریم. میتونه یا ندوستم؟ خب و ممکنه نباشه دیگه، اصل عدم قرینه نمیتونیم اجرا کنیم، اصل عدم قرینه است. خب شک داریم، اصل برای شکه دیگه، شک داریم اصلا تا عدم قرینه جاری کنیم بگیم پس تبادرش به خاطر چرا دیگه، شک داریم به خاطر قرینه یا بی قرینه است. چرا علم اجمالی داریم ولی نمیدونیم این تبادری که رخ داد به خاطر یه قرینه بود یا بی قرینه بود. آره رسیدیم ما، اما معناشو میدونیم چیه دیگه، این تبادر حاصل شد، این تبادر حاصل شد، فقط شک دارم که این تبادر، شک میکنم ایدفه نکنه به خاطر وجود یه قرینه ای بود این تبادر. اینجا میتونم این علامت حقیقت بدونم یا نه. این در روایات و در آیات ممکنه در معانی دینی این رخ بده. میفهمون دو تا نظر هست، بنویسن دو دیدگاه، دو نظر. یک، مرحوم صاحب قوانین و صاحب فصول، میرزای قومی و صاحب فصول، اینها فرمودن که اصالت عدم قرینه جاری میکنیم و آن را علامت حقیقت میدونیم. علامت حقیقت اصل عدم قرینه است. چطور شما در جاهای دیگه اصل عدم قرینه جاری میکنی، اینجا هم همینطوره اصل عدم قرینه. آخون میفرماید، نه نظر آخون بنویسید دیگه خودتون، آخون میفرماید خیر، علامت حقیقت نیست، اصالت عدم قرینه مربوط به جایی است. این دقت‌های آخوند اینجا شده واقعا لذت می‌بره. اصالت عدم قرینه مربوط به جایی است که شک در مراد متکلم داریم. اون چهار حالتی که من تصویر کردم اول جلسه به درد اینجا می‌خوره، یعنی حالت سومه، جایی که شک در مراد متکلم داریم، یعنی نمی‌دونم منظور او از اسد حیوان درنده است یا رجل شجاع. میگم خب اصل عدم قرینه است در ظهورگیری از کلام، اصل عدم قرینه است. پس جایی که شک در مراد متکلم دارم، اما در جایی که شک در استناد داریم، یا رجل شجاع نه، اون میگه رأیت و اسدن، نمیدونم منظور این آقا حیوان درنده است یا رجل شجاعه. اینجا خب اصالت عدم قرینه جاری میکنیم، مثال زدیم اینو. اصالت عدم قرینه مربوط به جایی است که شک در مراد متکلم دارم، منظور این آقا چیه، مثل این مثالی که زدیم. اما در جایی که شک در استناد داریم، یعنی چون کلمه آخوند یک کلمه آورده لل استناد، تمام شد، این حال لل استناد داریم تو یعنی نمیدانیم که این تبادر مستند به قرینه است یا نه، در اینجا اصالت عدم قرینه جاری نمی شود. نه علامت حقیقت نیست، چون احتمال میدیم به خاطر قرینه ای باشه، چون نکنه این معنا به خاطر انتصاب به یه قرینه به ذهن من اومد. نه همون خب اون گفته جاری میشه، آخه میگه دقت نکردید اصلا جای اصالت قرینه نیست، عدم قرینه، چون اون اصالت عدم قرینه مربوط به بحث معنای الفاظ و ظهورگیریه. آره میگه خب مبنا، اون میگه آخه میگه جایای اصالت قرینه اصلا هم تا اصولیون هم برای اینجا به کار نگرفتن. شما یه اصالت عدم قرینه شنیدی، متوجه نیستی کجا باید اجراش کنی، شما یعنی میرزای قومی ها، نه جناب، متوجه نیستی کجا باید اجراش کنی کجا اجراش نکنی، موقع شک در مراد میکنی. خدای نمیدونی منظور خدای متعال از این جمله اقیم الصلات معنای ظاهریشه یا معنای حقیقیشه، معنای مجازیشه. میگه خب قرینه ای که برای معنای مجازی نیومده، پس معنای حقیقیش مرادشه، اینجا جاری میکنی، اصل عدم قرینه است. اما جایی که اصلا نمیدونم این معنایی که از این لفظ به ذهن من آمد به خاطر قرینه است یا بی قرینه است، معنا را من حقیقتش رو نمیدونم، با این میخوایم اصالت عدم قرینه جاری نمیشود. بخونم آقا سری، اصحاب امارات الوز لا یخفا ان تبادر المعنا، دقت کنید همراه با من با سرعت جلو برم انشاءالله، مخفی نیست که تبادر معنا من اللفظه و انسباقه الى ذهنه، انسباق باب تفسیری، تبادر یک معنا از لفظ من نشویه است، یعنی تبادری که ناشی از لفظ میشه، و انسباق اون معنا به ذهن، انسباقه او یعنی سبقت گرفتن اون معنا به ذهن، تعریف و تفسیر تبادره، من نفسهی و بلا قرینتن، بازم من نشویه، یعنی من نفس لفظ، من نفسهی ضمیر به لفظ، و بلا قرینتن، این تبادر خبر ان تبادر المعنا علامت و کون لفظ کونهی حقیقتا فیه فالمعنا، حقیقت در معناست. به چه دلیل؟ به چه دلیل تبادر علامت حقیقته؟ بداهت ان، اینو بالاش بنویسید، دلیل علامت حقیقت بودن تبادر دلیلش چیه؟ بداهت انه لولا وضع اهوله لما تبادره، زیرا خیلی بدیهی است، روشنه که اگر نبود وضع لفظ، لولا وضع لفظ لهو للمعنا لما تبادره، لما تبادره اون معنا از اون لفظ، بنویسید و الا ترجیح بلا مرجح پیش می اومد. اصلا همون ملموس رو میخواییم اتفاق، آه به معنای مجازی؟ آره، لذا اینها میگن عرفیه. ببین اینها نه افراد خاص، تو هم توی توضیحات من میخواستم بیان کنم، دیدم خیلی حاشیه میریم دیگه نگفتم، فرمودید میگم. ببین گاهی فضا مهم، مثلا یه فضای خاصی که همه دارن تمرین ادبیات میکنن، کلاس معانی بیانه، اصلا اونجا ذهن سراغ معانی مجازی و استعاری و اینا داره میره، این معیار نیست، معیار عرف معمولیه، نه افرادی که خیلی ادیبن، خیلی مثلا کنایه‌ای حرف میزنن، همش با کنایه، رضا متعارف. خب این میشه شما فرد خاصی میشی، این میشه فرد خاصی واقعا اینطوری، ولی افراد معمولی، ولی شخصی نیست، افراد معمولی نوعی چی؟ وضع و لفظ لهو للمعنا، لما تبادر تبادر نمی کرد، فاعل ضمیر در تبادر به معنا برمیگرده، یعنی لما تبادر المعنا، اون معنا تبادر نمی کرد و الا ترجیح بلا مرجح بود. یعنی 10 تا معنا داره، یکیش برای چی به ذهن اومده؟ 5 تا معنا داره، یکیش خب برای چی اومده؟ ترجیح بلا مرجح است اگه واقعا برای این وضع نشده بود. اینه بازم برای به ذهن اومدن در حقیقت، ولو این قلت فلسفی میشه درش. لا یقال، این همون اشکالاته، اون نکته دوم اشکالاته که اشکال دو رو فقط مطرح میکنه. لا یقال کیف یکون علامتا مع توقفی علی العلم و انه موضوع له کما هو واضح. نفرمایید کیف یکون تبادر علامتا، یعنی علامت حقیقت، مع توقف تبادر بر علم به این که ان اللفظ موضوع له للمعنا. این تبادر متوقف بر این علم داشته باشیم به این که لفظ وضع شده از برای اون معنا. توقف تبادر کدوم؟ انه ان اللفظ موضوع للمعنا کما هو، همچنان که این توقف واضحون، این روشنه. فلو کان العلم بهی موقوفا علیه لدارد. زمان رو دقت کنید، پس اگر باشد علم بهی، یعنی به وضع، موقوف علی تبادر، علیه علی تبادر، لداره، ضمیر داره به کجا برمیگرده؟
لداره
هر آینه، لام یعنی هر آینه، داره یعنی دور میشه، دور مشخص بگید. لداره چی دور میشد؟ یعنی اگه یک کسی امتحان شفایی بین، آره هوه، امتحان شفایی بگید، هوه داره دقیقا مرجعش کجاست؟ اما بگو یه 20 بد میدم برو، اینو میگن گاهی در امتحان شفایی میتونی توقف اصلا لداره. این توقف دور میزد، این برای متوقف بود، اونم برای متوقف، بس لداره توقف. آره لداره توقف، توقف دور میزد، دور میزد توقف، یعنی این برای متوقف بود، اونم برای متوقف، لفظ نمیشه، هیچ چیز غیر از توقف نمیشه. معناش اینه که میگه برای این که ببین، یعنی از خارج خوینا مفصل توضیح دادم، نوشتیدم، ولی دوباره بگم، ببین این من لفظیو میگم اثر، یه معنا به ذهن شما تبادر میکنه، چه معنایی؟ باید خبر از معنا داشته باشی یا نداشته باشی؟ اگه هیچ معناشو ندانی تبادر میکنه؟ نمیکنه که. پس معنا رو باید ببینید، تبادر متوقف بر علم به وضعه، شما باید علم داشته باشید. و حال آنکه الان بحث ما اینه که علائم علم وضع رو بگیم کدوم این لفظ برای چه معنایی وضع شده، تازه میخواییم بفهمیم، میگه یکیش تبادره، یعنی علم به وضع متوقف بر تبادره. پس چیش رو چی بنویسیم؟ من یه بار دیگه براتون معنا میکنم بابا، یه بار دیگه معنا میکنم، خیلی روشنه، من خودم تفسیر خودم دارم میپیچونم اتون، چون میخوام ضمائر رو براتون معنا کنم و دقیقا بگم، شما اشتباه میفکر میکنم یه چیز عجیب غریبیه. کیف یکون و تبادر، ضمیر پس اسم یکون و تبادره، کیف یکون و تبادر علامتن للحقیقه، علامت وضع، مع توقف تبادر بر علم به این که اون لفظ وضع شده است برای اون معنا، کما هو واضح، همچون که اینطوری توقفی واضح است، هو یعنی توقف. فلو کان العلم به وضع، این حرفی که شما میگید، اگر علم به وضع موقوفا علی تبادر لدار این توقف، این توقف دور میزد، این برای متوقف بود، اونم برای متوقف بود، خب توقف داره دور میزنه دیگه، دور مسرع. اونم میشه، درست هم میفرمایید، ولی توقف هم اینه که من گفتم اشکالی نداره، یعنی کاملا درسته. توقف دور میزنه، توقف علم به وضع بر تبادر، توقف تبادر بر علم به وضع. موقع میگی علم به وضع دور میزنه باید بیه تفکیکش کنیم، ولی توقف رو دقت کنین، این خیلی شفافتر. توقف علم به وضع بر تبادر، توقف تبادر بر علم به وضع. لذا این توقف، این بر اون متوقفه، اونم بر این متوقف. شما متعلق توقف رو میگید، من خود توقف رو میگم. فإنه یقال، جوابش میگیم دو جواب. یک بالای فإنه یقال الموقوف نیست، یک جواب اول. تو توضیحات مفصل گفتم، اینو خوب دقت کنید دوستان. این عبارت ها همینطوری که میگم یه بارم میگم، خوب دقت کنید، همینطوری که میگم بنویسید مشکل حل میشه. الموقوف علی غیر الموقوف علی، این عبارت آخونده. حالا ببین، من الف لام الموقوف، الف لام عد بنویسید، یعنی علم، العلم، العلم داخل پرانتز بنویسید تفصیلی، علم تفصیلی، الموقوف علمی که موقوف است علیه، یعنی بر تبادر. الف لام پس به علم برمیگشت، علم تفصیلی، داخل پرانتز بنویسید تفصیلی، یعنی هر دو به علم برمیگردی این الف لام ها، ولی یکی تفصیلی که اجمالی. الموقوف علی یعنی العلم الموقوف علی التبادر غیر الموقوف علیه، یعنی غیر العلم، وزن الف لام یعنی عهد، یعنی علم، غیر از اون علمیه که موقوف است، یک ضمیری در موقوف است که به تبادر برمیگرده، که موقوف است تبادر علیه، یعنی بر اون علم. اون دومی پس اینطوری شد، غیر الموقوف العلم، جلوش می‌نویسید اجمالی. دومی غیر الموقوف بالای ال شد العلم، علم اجمالی منظور. غیر از او علم اجمالیه که تبادر موقوف از تبادر علیه بر اون، تبادر موقوف بر علم اجمالیه، ولی اون علمی که موقوف بر تبادره و متوقع بر تبادر علم تفصیلیه. جزو معنا نمیده، مشخصه دیگه، یعنی جمله مندمج، یعنی همین نگید معنا پیدا نمیکنه اصلا، جمله معنا نمیده. غیر الموقوف علیه یعنی غیر العلمی که چی برش موقوفه، تبادر دیگه، تبادر موقوف، یعنی لذا زمین در موقوف هست. دقت نکردید منو بدونیم، علیه یعنی بر تبادر، علیه اول، علیه اول تبادر، علیه دوم علم. خب خودش داره میگه اون علمی تفصیلی که موقوف است بر تبادر، یعنی متوقف بر موقوف، یعنی متوقف. آره، بعد برعکسش رو میگه، میگه یعنی برعکس، نه موقوف یعنی متوقف. آره متوقف، من شوخی میکنم، ناراحت نشی، یه بارش میگه بعد علم تفصیلی. آره حرف ما اصلا اینه، علم تفصیلی متوقف بر تبادره، نه بر تبادرم متوقع بر علم اجمالی. یعنی من برای اینکه مفهومی به ذهن من تبادر کنه علم اجمالی باید داشته باشم، اما موقع به ذهنم تبادر کرد دیگه علم تفصیلی پیدا میکنم که معنای حقیقیش تبادر. تبادر آقا جون، تبادر. ببینید اینی که من نوشتم بنویسید، بعد مباحثه کنید، فکر کنید، مباحثه کنید. اگه اشتباه بود بهم بفرمایید، بگید آقا اینطوری نمیشه، تو معنا کردی نمیشه. آره من گفتمش، یه بار دقت کنید، الموقوف علی یعنی من تفصیل میگمش، العلم تفصیلی المتوقف علی التبادر غیر العلم الاجمالی الذی التبادر موقوف علیه، یعنی بر اون علم. اینطوری چیزی باید آخوند میگفت یا نگفت؟ نداره، اولی ضمیر نداره، نمیخوادم اصلا. خب فإن العلم تفصیلی، این فافا تفصیلی و توضیحی، توضیح میده این را. فإن العلم تفصیلی یعنی توجه، علم آشکار، علم شفاف به یه چی، به کونهی موضوعا له، به اینکه لفظ وضع شده است، به کونهی، به کون لفظ، موضوعا له یعنی للمعنا، این علم تفصیلی موقوف علی التبادر، این متوقف بر تبادره. پ پس ما تبادر را علامت علم تفصیلی به بعض می‌دانیم. و هوه یعنی تبادر، هوه مرجعش تبادر، موقوفون علل علم الاجمالی الارتکازی بهی یعنی به وضع، لل علم تفسیری به وضع که بگید دور فلا دوره، پس دوری پیش نمیاد. ارتکازی رکزه یا رکزه یعنی ریشه دوانده در درونش نهاد، من لغوی ارتکازی میگم. علم اجمالی ارتکازی یعنی علم اجمالی، نه اجمالی در مقابل تفصیلی که در بحث اصول عملی و اینا میاد. لذا این الارتکازی بنویسید وصف توضیحی، توضیح برای اجمالیه، یعنی علم اجمالیه. ارتکازی یعنی اونی که در درون من هست، مورد توجه نیست، توجه بهش حاصل نشده. درست شد؟ فلا دوره، بنابراین دور پیش. این جواب اول نسبت به عالمه به بعض. هازا یعنی خوز هاز الجواب، این جواب اولو داشته باش. اذا کان المراد بهی التبادر عند المستعلم، این زمانی است که مراد بهی یعنی به چی؟ بهی یعنی به چی؟ مراد به تبادر، تبادر نزد مستعلم باشه. مستعلم بالاش می‌بینید عالم به وضع، تبادر نزد عالم به وضع. یعنی یه لغت فارسی میگن برای ما فارسی زبان ها، یه لغت عربی برای عرب زبان، برای خود عرب ها عالم به وضع. دو، و اما این جواب نسبت به جاهل به وضع. و اما بالایی می‌نویسید جواب دوم، و اما اذا کان المراد بهی یعنی به تبادر، اگر منظور از تبادر، از تبادر عند اهل المحاوره باشه، تبادر نزد عالمان به اون لغت، اهل آن زبان، اهل آن زبان، اهل المحاوره یعنی محاوره یعنی گفتگو، اهل گفتگوی با اون زبان، تبادر نزد اونا نه نزد من. فتغایر اوزه من ان یخفا، تغایر بین چی و چی؟ بین دو علم، بین دو علم، علم تفسیری و علم، علم اول و علم دوم. علم اول مال کیه؟ ببین تبادر متوقف بر علم به وضعه. علم کی به وضع؟ اهل اون زبان، اهل اون زبان. ولی این نشان دهنده حقیقت برای منی که اصلا عالم وضع نیستم. من میخوام عربی یاد بگیرم، میخوام بدونم که مثلا این کلمه در عربی معنای حقیقیش چیه، از یه عرب زبانی میپرسم. اون مثالایی که زدیم پیش اون باشه دیگه، تغایر او زهمن ان یخفا خیلی روشنه. یعنی عالم به وضع، مستعلم یعنی ما خودمون فارسی زبان ها داریم فارسی کار میکنیم، یه لغت فارسی و معنای حقیقیش میخوام تشخیص بدیم. عالم وضع هستی، میدونیم به ذهن خودم کدوم معنا تبادر میکنه، یا به ذهن مردم، مردم فارسی زبان که میدونم چی تبادر میکنه این می. اما جاهل به وضع یعنی من نسبت به یه لغت دیگری، من انگلیسی دارم یاد میگیرم، میخوام بگم در انگلیسی این لفظ برای اون چه معنایی داره، عربی دارم یاد میگیرم. اهل محاوره نه جاهل به وضع. اما اذا کان المراد به تبادر، تبادر نزد اهل اون زبان خاص، این نسبت میگم، این جواب نسبت به جاهل به وضع. اینو دیگه ایشون علم عالم به وضع و جاهل به وضع نیاورده. جواب اول نسبت به عالم به وضع، یعنی کسی که عالم به وضع، این دور چطور پیش نمیاد. من شفاف گفتم و نوشتنم دوستان، گفتم پاسخ اول نسبت به عالم به وضع دور پیش نمیاد به خاطر تفکیک علم اجمالی و تفصیلی. جواب دوم نسبت به جاهل به وضع دور پیش نمیاد، چون که اصلا این اصلا معناش که نمیدونه که تبادر، تبادر بین علم تفصیلی و علم اجمالی، یا علم، بله علم تفصیلی و اجمالی، نه آقا نه ببخشید، تبادر بین دو علم، یعنی علمی که تبادر متوقف بر اونه و علمی که متوقف بر تبادره. این دو علم تفصیلی و اجمالی نگیم، اون علم تفصیلی و اجمالی نسبت به خودم بود، ولی الان دور اشکال دور رو که پاکش کردیم این بود، میگوییم تبادر متوقف بر علم به وضعه، علم به وضع میگیم متوقف بر تبادر. در این دومی میگیم تبادر متوقف بر علم کی به وضعه؟ در پاسخ دوم علم کی به وضع؟ علم اهل محاوره. بعد و علم به وضع، علم کی به وضع متوقع بر تبادل، علم من به وضع، من میخوام علم به وضع کنم. یعنی دو تا علمه، یه علم اهل محاوره، یه علم این فرد. آقا اگه ابهام داره چیز نشه دوباره بگمش. و علمی که متوقف بر تبادر است، این علمی که تبادر بر اون متوقف، علم اهل اون محاوره است. علمی که متوقف بر تبادر، علم منه. منی که فارسی زبانم میخوام عربی یاد بگیرم، میخوام بدونم معنای اسد کدومیه. علم من به معنای حقیقیش متوقف بر تبادره، تبادر اهل عرب، اهل این زبان. تبادر اونها متوقف بر یه علمیه. علم چی؟ علم خودشون، علم اونها، نه علم من. لذا دور نخواهد بود. ثم انه، اینم باید بخونم چون گفتیم، آره هم این چند دقیقه هم اصلاحی میکنم. ثم انه هازا فی ما لو علم استناد الانسباق الى نفس اللفظ، همینی که الان نوشتیم، این جیم، این نقطه چهارم، سوم یکی هست، اینو داریم میگیم. انه هازا مشار الیه هازا، بنویسید این که تبادر علامت وضع است. این که تبادر علامت وضعه، در جایی که دانسته شود، این لو لو زائده است، معنی نیازی بهش نیست. فی ما لو علم، در جایی است که دانسته شود استناد الانسباق الی نفذ اللفظ، مستند باشه. انسباق یعنی سبقت گرفتن معنا، فاعل ضمیری در انسباق است، معنا برمیگرده، معنای که سبقت میگیره مستند به خود لفظ، خود لفظ. یعنی بالاش بنویسه تبادر وضعی یا تبادر حاقی باید باشه، بلاغرینه. این در اینجاست تبادر نشانه حقیقته. و اما فی محتمل استناده الی قرینه، اما در جای احتمالی، تبادر احتمالی مشکوک. دومی اصلا نگفته، چون تکلیفش روشنه، مثلا علامت وضع که نیست که بدون با قرینه، علامت وضع نیست، روشن. مثلا میاد سومی رو میگه، اما در جایی که احتمال داده شود استنادو، یعنی استناد الانسباق الی قرینه، یه قرینه، یعنی بالاش می‌نویسه تبادر مع القرینه باشه، فلا یجدی اصالت و عدم القرینه، این کفایت نمی کند. یجدی یعنی کفایت نمی کند، اصالت عدم قرینه در احراز کون الاستناده الیه، لا الیها، در این که ما احراز کنیم، یقین پیدا کنیم به این که استناد، الاستناد الفلامش عهد، یعنی استناد و تبادر، یعنی این تبادر مستند است، الیه یعنی الاللفظ، لا الیها یعنی نه به قرینه. اصالت عدم قرینه اجرا می کنیم، میگیم اصل نه قرینه نباشه، پس این تبادر مستند به لفظه، نه بدون قرینه، نه به قرینه. چطور میشه؟ تبادر نمیشه که، استناد تبادر به تبادر نمیشه که، استناد و تبادر الیهن به لفظ، به خود لفظ، به نفس و لفظ، به همون نفس و لفظ برمیگرده در واقع، به نفس و لفظ. لا الیها یعنی نه قرینه، نه به قرینه. کما قیل، همچنان که این حرف گفته شده. کیا گفتن؟ مرحوم صاحب قوانین میرزای قومی و صاحب فصول این حرف رو زدن. چرا لا یجدی، فلا یجدی اصالت عدم قرینه جاری میکنه؟ به چه دلیل؟ آره دیگه اینو میگیم دیگه، نه دیگه، گفتم این دومی که اصلا آخوند ذکرش نمی کنه مع القرینه رو، ولی احتمال است سومی. چرا لا یجدی؟ دلیل لا یجدی، لعدم دلیل علی اعتبارها الا فی احراز المراد لل استناد، زیرا ما دلیلی نداریم بر اعتبارها، ضمیرها اصالت عدم قرینه، اصالت عدم قرینه اعتبار داشته باشه، لعدم دلیل علی اعتبار اصالت قرینه، عدم قرینه، الا در احراز مراد از لفظ، یعنی مراد متکلم. در به دست آوردن منظور متکلم میتونیم بگیم اصل عدم قرینه است، پس همین ظاهر کلامش مراده. لل استناد یعنی لعدم دلیل علی اعتبارها الا در احراز مراد، نه در استناد، یعنی آیا این مستند به قرینه است یا مستند به قرینه نیست، یعنی نه در استناد تبادر به خود لفظ، به استناد تبادر به خود لفظ، ما دیگه از قری اصالت عدم قرینه استفاده نمی کنیم، بعد بگیم به خود لفظ بس مستنده. یعنی خب این تعبیر گفته فلا یجدی، یعنی سزاوار نیست، کفایت نمی کنه، فایده نداره. بله همین. این کما قیله ضمیرش به کجا برمیگرده دوستان؟ نه اون قائلشه. قیله چی رو؟ احتمال رو. خواهش میام کما قیل این اجداء را، الاجداء یعنی به یک اجداء، اجداء الفلا یجدی از دل این شما که اسمی در میاری، کما قیل این کفایت رو، این فایده گفتن کفایت میکنه، این کفایت رو گفتن یه عده گفتن کما قیل. این هم به خاطر این دقت عبارتی که دیگه وقت خیلی ببخشید 2 دقیقه هم روز اضافه شد، این به خاطر اینه که ما دیگه میخوام هفته آینده درس نباشه دیگه. ما هست این فصل باید تمام بشه انشالله. این 2 تا علامت دیگه مونده، من فکر میکردم خارج علامت دومم امروز برسم بگم ولی نشد که بگیم، بعد لذا 2 تا علامت دیگه فردا اگه تمامش کردیم دیگه هستم انشالله. آره آره. خب اگه هیچ اگه صحبت نکنیم تمامش کنیم. نه دیروز دوستان میگن دوشنبه باشه. آره دوستان میگن حالا اگر فردا تمام کنیم سه شنبه نیست، اگه تمام نکنیم سه شنبه هم بدیم. نه باشه انشالله موفق بشیم. دوستانی که مشرف میشن حتما ناگزیره باشن، اگه ندیدیمشون ما حلالشون میکنیم، اونم ما رو حلال کنن. التماس دعا دارم انشاءالله تمام میشه، فکر میکنم تمام بشه. اگه حالا اگه کسی سوال نکنه قطعا تمام میشه، ولی خب موقع سوال میشه تمام. بفرمایید.
بحث این ممکنه توی زبانی مثلا کلن به جایی
که
مثلا یعنی اون
مجازی
که
اینقدر
مجاز
بخواهم
مجازه
برایش
حقیقته.
نه مجاز حقیقت نمیشه واقعا، یعنی
مجازی
بخواهم بگید معمولی شده، مجازی مجازگویی معمولی شده.
آره 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 حقیقت
نه، حقیقت نه نمیشه. نه لذا همین مجاز به خاطر یه علاقه ایه، به خاطر یه نسبتی هست، به خاطر یه نسبت و یه علاقه ای باید باشه.
تو مرتجل بود
مرسل
از دست میده کلن، از دست میده حقیقی میشه براش دیگه.
نه یه معناشو از دست داده، معنای دیگری پیدا کرده، برای معنای دیگری وضع میشه اونجا، اینطوری میگه یه معنای جدیدی پیدا میکنه، معنای قدیمیش اصلا اون لفظ از بین رفت، معناش هم از بین رفت، برای معنای جدیدی پیدا میکنه، اونو اینطوری میگه.
اینطوری نیست.
این نه لذا میگه مجازه، ولی خیلی در یه برخی زبان ها هست، برخی در بین خود ما هم برخی عرفا فرهنگ ها هست، خیلی کنایه‌ای حرف میزنن، خیلی مجازی حرف میزنن، ولی یعنی اینقدر ذهنشون این گونه است، نه اینکه معنای حقیقی رو ندونن یا توجه نداشته باشن.
معنای حقیقی نمیشه.
نه مجاز معنای حقیقی نمیشه. نه لذا مجاز نمیشه، لذا حتما این با قرینه هست.
خب جور دیگه حرف نمیزنن همین جور.
نه اگه باشه اصلا واقعا طور دیگه نباشه، اینطوری موردی پیدا بشه میشه همون تغییر معنا، یعنی اون لفظ عوض شده در قبلا در یه معنی عوض شده برای معنی دیگه.
ما اصلا از این نمیگیم که اینا وابسته به زبان نیست، مثلا هر زبانی یه چیز خاصه.
همینطوریه تمامش وابسته، درست میفرمایید، تمام بس حقیقت و مجاز وابسته به زبانه، ولی این اصلا تمام تلاش من اینه که این زبان رو بفهمیم چیه.
یه اصول آره. کلیه آره. بسیاری که تو هر زبانی
اتفاقا اینا میگن همین اصول کلیه دیگه، یعنی قواعد زبان شناختیه، یعنی داریم قواعد زبان شناختی رو به شما میگیم برای اینکه بدونیم این لفظ در کتاب لغت نگاه میکنه، شما عموم کتاب لغت نگاه کنید، نه جمله رو اصول میکنم، کتاب لغت شما نگاه کنید، جلو هر کلمه 5 تا معنا آورده، 10 تا معنا آورده، بعضی خیلی بیشتر، کتاب لغت اینطوری آوردن. اما حالا من میخوام یه متنی رو دیدم، من از فردوسی متنی رو میبینم، این لغت به کار رفته درش، اما خب بدم منظور فردوسی چی بوده از این لفظ. در آیه قرآن چیزی میبینم، میخوام بگم قرآن اون موقع چی گفت. لذا میگن من یه قاعده بهت میگم، این قاعده رو شما برای تطبیق و پیاده سازیش شرایطی میخواد، برای این تبادر. اما تبادر نه الان ها، شما الان به مردم عرب به مثلا این لفظ قرآن این متا چی میگن این فایده نداره، برو تبادر زمان عهد رسول رو پیدا کن. اون زمان مردم ولزا کار سختی هم هست واقعا، یعنی باید در الفاظ در نوشتجات پیدا کرد تبادر رو، که موقع اینها این لفظ رو به کار میگرفتن برای چه معنای غالبا به کار میگرفتن موقع بدون هیچ قرینه‌ای بود.
نمیشه ثابت کرد که
سخته. با همون هم بله بله سخت
مثلا تقریه بود که اسفاتش میکنم میگم مثلا موقع تو قرآن مثلا چیزه تو اخلاق در قرآن بذاره مثلا، ولی تو مثلا بیان امیرالمومنین اصلا تقریه اصلا به همون یه جور معنای تقوا بود.
بله بله.
ولی مثلا
بعدها مثلا این مطلب این خود مطلب میشه
مثلا به کار برده
نشد. بله این اتفاقا آیت الله مسمان به خاطر همین فرهنگ شناسی اون زمان داره میگه، میفهمن در زمان امیرالمومنین اصلا تقیه اینجا معنا نداشت، زمان بنی العباس و بنی الامیه بعد از شهادت امام حسین تقیه مطرح میشه، زمان امام حسن هم تقیه نبود، زمان امام حسین هم نبود. بعد از شهادت امام حسین فشارهای زیاد روی ائمه و این فضا و شیعیان رو پیدا میکردن جلوی دیوار میذاشتن، اینجا مسئله تقیه مطرح شد، اینجاست. لذا قبلش اصلا نمیتونیم الفاظ رو تقیه معنا کنیم، اما معنای حقیقیشون باید یه معنای واقعی. لذا خواهش میکنم، لذا اینها قواعدی دارن بیان میکنن که میگن شما این قواعد دستت باشه در هر کجا میتوانی معنای حقیقی رو به دست بیاری. یکیش تبادل
بحث کردن خیلی اصلا چیز نمیره، اگه مواسه به زبان باشه اون اصول هم باید بخونیم،
یعنی
اون
اصولی
که به هر روز به زبان عربیه.
اصلا ما خب الان متوجه نیستم اصول منظورتون چیه. ببین ما الان در هر زبانی باشه
کلیه. بعد خب اولا اینکه اصلا ادعای این که مثلا یه اصولی میشه به دست آورد که تو هر زبانی مشترک باشه این صحیحه یا
نه؟ صحیح هست، چون یه علم فرافرهنگی واقعا زبان شناسی. ببین الان مثلا درباره وضع آخوند داره میگه وضع دو جوره، یا واضع ادعا مشخص دارد یا در طول زمان وضع شده است. این اختصاص به هیچ زمانی نداره.
اون اصولی که خب ممکنه مثلا وابسته به یه زبان خاص باشه، مثلا به زبان عربی باشه،
سلام علیکم،
اون اصول
اون میاد تو هم اصول عمل اون میشه اصالت ظواهر لفظ عربی نمیم کتاب. بله اونم میاد، بله اونم حتما نمیتونی، کفایت نمیکنه که ما مرحله مرحله است. الان داره میگیم قواعد زبان شناختی رو داریم. بله 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 اصلا حقیقت متشرعیه میرسیم اینجا. مشتق مثلا در ادبیات عربش قواعدش یه فرق میکنه با ادبیات فارسی. ما در فارسی مشتقمون یه احکامی داره یه طوری دیگه است، اصلا اونا یه طوری دیگه و بله. ولی این اینجا الان عامه، میگیم علائم نشانه های معنای حقیقی لفظ در یه لفظ. نشانه‌هاش چیه؟ تبادر نزد اهل اون زبان، اون زبان حالا هر زبانی است، فرانسوی یا انگلیسی. خیلی بله متاسفانه خیلی دیدید مثلا یه
چی نمیگه. من از چند سال هر 8 سال 9 سال
چرا نه من به نظر
آره. خیلی کمه آره. یعنی یه کسی یه چیزی رو اعتقاد خودش میکنه میگه آه این درست.
بله من اینی که میفرمایید میفرمایید واقعا مرحله مرحله، یعنی من چون عموم طلب رو احساس میکنم خب هیچی شده اصلا این گونه نیست.
بله بله، یعنی اینکه میخونونه این
بخشش میمونه، این بخشش بله بله. این ضعف حالا سیستم درسی الان متاسفانه، یعنی ما واقعا الان اگه استرس محدودی رو نداشته باشیم، خب من اینطوری صحبت نمیکنم که اینطوری بس میگم آقا یه بار میگم اونا مرحله مرحله قشنگ حتی توضیحات بیرونی میدی. من اینقدر برای اینو توضیح بیرونی دارم نسبت به همین بحث فلسفه زبان و اینا، اینقدر واقعا به ذهنم میاد و خیلی هم جذاب برای دوستان گفتن، شیرین میکنه بحث رو. ولی بعد احساس میکنم ظلم به حق دوستانه. بعد میگم 50 صفحه جلو میریم تا آخر ترم و بقیه‌اش رو چیکار کنن؟ وقتی هم ندارم بقیه‌اش رو بخونم.
آره
ولی ان شاء الله همین مرحله‌ای که ما جلو میریم محدوده که در خودمون جلو میریم درست جلو بریم متن رو صاف کنیم. چهار طبقه این الان سازیه طبقه دیگه برید بالا دست سلام علیکم دست چپ اتاقو بپرسید اونجا. حالا آقا چطوره؟ سلام علیکم. فامیلتون شریف؟
آرزومندی.
جناب آقای آرزومندی. علی شما خوب است. فهمیدونم مدرسه رسالتی بودید ولی
نه.
سلام علیکم.
آقا ما افتتاحی اومدیم دیگه یه جوری شد از 18 ساعت.
نه بابا 14 که من گفتم 18 ساعت گفتم 14.
14 خیلی.
چرا خیلی نیست؟
نه درس خوندن خیلی.
نه نیست واقعا. من یه اندازه بقالی که بقالی باید مثل شما
خب بقالی هم سه شیفته هایی نیستن.
نه نه واقعا واقعا بعضی رو ببینید صبح همون بعد از نماز صبح میان باز میکنن شیری میفروشن کرهی میفروشن فلان. شما تو همین خیابون صفاییه ببینید من به حرام صبح میرم.
شما همه دقت کرده شما این سال آره، جمع
آره میاد اونجا همون بعد از نماز صبح مغازش باز میکنه. این همون فرد همون فرد رو شما ببینید که بهش بگید چند ساعت در مغازه است. ما آره خیلی وقت تلف میکنیم خیلی وقت تلف خیلی یعنی به جای این مثلا خسته میشیم اینطوریه ما خسته میشیم به جای این که از یه مگه روایت نداریم بالاخره کتب بساتین علما هستن بستانها و باغها هستن به جای این که از یه باغ دیگه بریم ول میکنیم مثلا میزنیم آره یه باغ دیگه رفع خستگی گونه دیگر یعنی همین مدیریت ذهن و مدیریت
این به این مقدمات هم هست دا. تو مقدمات بزنن طلبه رو داغون کنن طلبه باید دیر پای هفتهش خودش رو جمع کنه.
بله همینطوری اصلا هم قبلش واقعا خودش
باید حاج خودش هست. من مثلا یه سوم راهنمای بچه اومدم مدرسه
بله.
چی بلدم بابام تا آخون نیست
بله.
فامیلام تا آخون
بله.
نیست
بله.
هیچ من
ندارم چیز اونی
که باید
دستانو بله بله خب بازم میگم حالا یه حالت ایدئال هست یکی هم هست واقعا یعنی مرحله جلو اومدیم خودمون ناامید نباشیم از خودمون جلو اومدیم خیلی پیشرفت کردیم منتها استفاده بهینه از وقت حالا الان زمان شما الان نکردیم از الان شما خوندید یه موقع سکاکی رو میخوندید میگه در 40 سالگی چهار سایکوکی میگن 40 سالگی تازه
شروع
بعد از اینکه هیچی نمیفهمید و بعد شد یه عالمه واقعا ما باشیم الان هزار ساله تقریبا 900 ساله 800 ساله تقریبا سایکوکی تو ورد زبان ها بود پس میشه این کار یعنی الان همه موقعش الان اتفاقا ما برای دوستان مواصلی من خودم معتقدم تا پای 6 بعد طلبه همینطوری بیاد جلو باید همینطوری فشار زیاد نیارن و واقعا گاهی نمیکشه گاهی اصلا فلسفه‌ش هم نمیدونه مثلا بیا طلبه پای 3 بگی آقا این بحث اصول خیلی مهمه روش شناسی اجتهاد روش شناسی نظریه پردازی آره حتی اون ادبیات هم طلبه درست درک نمیکنه یعنی هر چی بهش میگن آقا این خیلی مهمه آیندت وابسته به این ادبیات اصلا نمیفهمه چیه ولی جلوتر میاد خب با این ادبیات مثلا تو رسائل کار دارید تو مکاسب کار دارید تو کفایه کار دارید همونو تداعی میشه یعنی حالت معمولی جلو بیاد من میگم رقابت در دوران اول برای طلبه ایجاد کردن اشتباهه حالت معمولی طبیعی جلو بیاد ولی دیگه از پایه
الانم
که از پایه 6 به بعد دیگه واقعا جدی باید بگیرن وقت تلف معلومه دیگه ذهن آماده شده شرایط روحی آماده شده خودش هم دیگه میفهمه خودش میدونه یه کاری باید بشه توی عالم یه نقش ایفا کنه و خودش میبینه حجمه ها رو علی ارزشو دیگه این همین این جاست که محرکی میخواد یه سلام علیکم یه راهنمایی میخواد یه مشاوری میخواد
الان فهم مدرسه ما که الان اومدیم تازه دارم پایه‌اش ادبیاتش قوی میگه یه دلیلش یکی از اساتید مؤسسه اونجاست خب اونجا ادبیات هم تدریس میکنه خیلی روشمند و خیلی مهربون و خیلی ما اینو نداشتیم
بله قبول میکنم ضعف واقعا هست قبول میکنم ولی در این حال آره شما خدمتتون ارزم خدافظ شما خدافظ